بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و مولانا ابو الحسن موسی بن جعفر الکاظم اللعنة الدائمة على اعدائهم الى يوم الدين. در آستانه شهادت مظلومانه مولایمون حضرت امام کاظم سلام الله علیه هستیم. فردا روز 25 ماه رجب روز شهادت اون بزرگوار هست، بنابر نقل مشهور این شهادت رو به ساحت مقدس حضرت حجت ارواح نافدا حضرت فاطمه معصومه ولی نعمتمون و فرزند اون بزرگوار آقا امام رضا علیهم جمیعا سلام الله تسلیت عرض میکنیم و خدا رو میخوانیم که انشالله به عنایت اون بزرگوار هم زیارت اون حضرت مکرر و با معرفت قسمتمون بشه، هم از شفاعت اون بزرگوار بهرمند باشیم و هم او باب الحوائج است انشالله حاجات همه حاجتمندان و در رأس همه حوائج فرج مولای من حضرت حجت ارواح نافدا به زودی با عنایت اون بزرگوار و به شفاعت اون بزرگوار انشاءالله محقق بشود. خب در نظریه وکالت بودیم، اینکه ما نسبت بین شخص اعتباری و مدیر اون رو نسبت وکالت بدانیم که مدیر وکیل است. اما گفتیم این نظریه دو تا تصویر داره، یا وکیل از خود شخص اعتباری و شخصیت شخص اعتباری، یا وکیل از ناحیه سهامدارا، از ناحیه هیئت مدیره، هیئت رئیسه و مؤسسین شخص اعتباری. این تصویر دوم هست. تصویر اول یک اشکالاتی داشت که البته این اشکالات قابل جواب بود. عرض کردیم که می شود به برخی از این اشکالات جواب داد، برخیش البته بی جواب بود. تصویر دوم هم که ما بگیم شخص اعتباری، ببخشید، مدیر وکیل از سهامداران شخص اعتباری، نه از خود شخص اعتباری، این هم اشکالات نسبت بهش مطرح شده که چهار تا اشکال رو اینجا بیان میکنن. امروز دیگه همین اشکالات چهارگانه رو عرض بکنیم و دیگه وارد نظریه بعدی نشیم، این رو بگذاریم اگر عمری بود برای هفته آینده دوشنبه انشاءالله. اشکال اول این است که این هیئت مدیره و سهامداران در اون مجمع عمومی بیان یه مدیر رو انتخاب میکنند. انتخاب معمولا، شاید بگیم دیگه همیشه، بر نظر اکثریت آرا هست. یعنی میان یک جمعی نظر اکثر رو تشکیل، نظر اکثر رو ملاک قرار میدن و بر اساس اون نظر اکثریت یه شخصی رو انتخاب میکنن. خب اگر شما میگید این آقا وکیل از طرف سهامداران هست، یه کسانی هستن که به او رأی ندادن، اون اقلیتی که احیاناً به او رأی ندادن، چجوری این آقا میخواد وکیل از ناحیه اون اقلیتی که به او رأی ندادن باشه و چجوری میخواد از ناحیه اونها تصرفات بکنه به اسم اونها، از ناحیه اونها در شرکتی که اونها سهامدارش هستن بخواد تصرف بکنه؟ این تصرفات طبیعتا نباید نافذ باشه. و همینطور اگر اکثریتی اومدن یه آقا رو عزل کردن، گفتن از این بچه نمیخوایم شما مدیر باشی، یه اقلیتی میگن ما دوست داریم آقا مدیر باشه، چرا اون اقلیتی که او رو مثلا به اتفاق آرا این آقا وکیل شد، وکیل مدیر به معنای وکالت در واقع، به اتفاق آرا مدیر شد و وکیل همه شد، اکثریتی گفتن ما میخواییم عزل بکنیم او رو، اقلیت گفتن نمیخواییم عزل بکنیم، چرا نظر اون اقلیت محترم دانسته نمیشه و این آقا عزل میشه بنابر نظر اکثریت؟ نه، نسبش توسط اقلیت احیاناً گاهی در واقع نافذ باید باشه، وکیل از اونها نباشه، نه عزلش اگر اکثریتی عزل کردن ولی اقلیتی هنوز میگن این آقا وکیل ماست، چه دلیلی داریم که وکیل اونها نباشه؟ بنابراین این نظریه این اشکال اول رو دارد که نظر اقلیت اینجا دیده نمیشه. در پاسخ این اشکال چند تا، سه تا پاسخ اینجا داده میشه، به سه وجه پاسخ میدیم. پاسخ اول این است که همه جای دنیا این یک مطلب مورد قبولی است که اگر اکثریت یک چیزی رو انتخاب کردن، اقلیت گردن میگذارن، میگن ما تابعیم دیگه، وقتی اکثریت یه چیزی رو میگن اقلیت هم میگن اشکال نداره ما هم قبول میکنیم. حالا این قبول کردن بر دو نوعه، گاهی مثلا اکثر مردم اگر به یک آقای به عنوان رئیس جمهور رأی دادن، اقلیت هم میگن رئیس جمهور کشورمان، اونا میگن این رئیس جمهور ماست با اینکه بهش رأی ندادن. خیلی هم تو زمان مثلا تبلیغات انتخاباتی مخالفش حرف و حدیث باشی، ولی الان میگن رئیس جمهور ما، رئیس جمهور ما. اگر بگن رئیس جمهور ما، یعنی این اقلیت میپذیرن بعد از آنی که اکثریت یک کسی رو به عنوان وکیل خودشون انتخاب کردن، اون شخص وکیل اونها هم بشه، یعنی تابع رأی اکثریت میگردن و گویی این که در نفسشون گویا این حالت شکل میگیره که اونها میگن خب دیگه پس وکیل همه ما میشه. وقتی رأی اکثریت خوانده شد و اکثریت یک کسی رو گفتن مدیر باشه، همه گویا بهش وکالت میدن و این میشه وکیل همه. حالا که شد وکیل همه، به اسم همه میتونه تصرف بکنه در اموال شرکت و اینها. پس یک نظر این است که اون اقلیت هم تن به وکالت او از ناحیه خودشون میدن و او رو وکیل خودشون میدن. یک نظر، یه راه حل دوم، اینطور نگیم اونها، گاهی هم میگن مثلا فلانی رئیس جمهور من نیست، دیدید تابلو مثلا تو تظاهرات و انتخابات، این رئیس جمهور من نیست، اون رئیس جمهور کساییست که انتخابش کردن. خب ممکنه بگه نه این وکیل من نیست، اما این مقدار رو میپذیرن که او هر کاری کرد تصرفاتش رو ما نافذ میدونیم، تصرفاتش رو قبول میکنیم. درسته من او رو به وکالت بر نگزیدم و به او رأی ندادم، اما تصرفاتش رو نافذ میدونم. همین مقدار که بگوییم تصرفات وکیل اکثریت و وکیل کسانی که اکثراً به او رأی دادن توسط اقلیت هم مورد امضا قرار میگیره، بنابراین اشکالی نداره، اون آقا میشود وکیل اکثر اعضای شرکتی که اقل هم تصرفاتش رو در حق خودشون نافذ میدونن. مثلا همین اقلیت اگر به یه شخصی به عنوان رئیس جمهور رأی بدن، رئیس جمهور میگه من فقط برای اکثریت کار میکنم، برای اقلیت که بهم رأی ندادن کار نمیکنم، خب باید یه امضای بکنم، مثلا این تعیین میکنیم کی به من رأی داد کی به من داد. به اونایی که رأی دادن میگه من مثلا اونها رو یارانه نقدی به حسابشون میرزم، اونایی که رأی ندادن چون منو قبول ندارن، منو اصلا نسبت به اونها هیچ تصرفی در بیت المال نمیکنم، یارانه نقدی نمیرزم. اونها شاکی میشن، میگن بابا بریز، ما تصرفاتتون رو قبول دارین، تصرفاتتون، فقط رئیس وکیل بودن از ناحیه ما رو برای ریاست جمهوری قبول نداریم، والا تصرفاتتو قبول دارم. حالا که خلاصه برگرده ما سوار شدی، تصرف بکن، به عنوان رئیس جمهور کمکاری نکن، هر کاری باید برای پیشرفت کشور انجام بدی انجام بده، تو رئیس جمهور ما نیستی، مثلا یعنی وکیل ما در ریاست جمهوری نیستی، ولی کارهایی که باید انجام بدی انجام بده، یعنی تصرفاتش رو میپذیرم. اینم یک راه حل دوم. راه حل سوم، نه اینها نه این آقا رو وکیل خودشون میدن، نه اصلا راضی هستن به کارهایی که او انجام میده، میگه ما این کارا قبول نداریم. اما قانون چی میگه؟ قانون میگه من به عنوان یک دست بالاتر، قانون میگه من این آقایی که وکیل اکثریت هست رو جعل میکنم به عنوان وکیل همه. اگر قانونی باشد که در واقع وکیل اکثر رو وکیل همه تلقی بکنه، مثلا الان در قانون اساسی کشور ما نمایندگانی که انتخاب میشن طبیعتاً یه عده ممکنه کمی به اینها رأی بدن، البته اکثریت مطلق بهشون رأی میدن، یعنی 50% از آرای مأخوذه به اضافه یک بهشون رأی میدن، اما مثلا درصد کسانی که شرکت در انتخابات میکنن ممکنه پایین باشه، ولی قانون اساسی میگه اینها نمایندگان همه مردم هستن، مردم چه قبول داشته باشن اینها نمایندگان اونها باشن چه قبول نداشته، من اونها رو نمایندگان همه مردم میدن. اگر قانون آمد و جعل کرد اونها رو به عنوان وکیل و نماینده همه سهامداران شرکت، دیگه اینجا اونها چه قبول داشته میشن تصرفات رو یا نه، چه وکالت رو از طرف خودشون قبول بکنن یا نه، بنابراین چنین تصرفاتی تصرفات نافذی میشه. و این یه امر، نگیم یه امر نوظهور و نوپدیدی هم هست، نه در زمانهای گذشته هم همینطور بوده. حالا شما سوالتون رو بفرمایید. حالا یه قانونی که نزد عقلای اون عرف مشروعه و مثلا در کشور ما مثلا قانون اساسی، قانون اساسی که 98% مردم مثلا بهش رأی دادن، خب این قانون آره نمیدونیم وجه مشروعیتش چیه. در بله در واقع ایشون کتاب میفرماید این یه امر نوپدید و نوظهوری هم نیست. مثلا در گذشته یه سری میرفتن با یه کسی به نام حاکم بیعت میکردن، که حالا مثلا یه حاکم کیا باش بیعت میکردن؟ میگفتن اهل حل و عقد، کسانی که مثلا امور به دست اینهاست، گره ها رو باز میکنن، پیمان ها رو میبندن، حل گره ها و مشکلات، عقد پیمان ها و اینا با اونهاست. رؤسای قبائل مثلا میومدن با کسی بیعت میکردن و قبیله شون هم به تبع رؤسای قبائل باش بیعت که میکردن، دیگه میشد حاکم. حاکم که میشد دیگه مال و اموال و همه چیز مردم تحت اختیار او بود و مردم میپذیرفتن، گفتن چون بیعت شده بیعت رو دلیل بر مشروعیت میدیدن. بنابراین اگر یه چیزی در گذشته هم البته اینطور بوده، ما عرفیتش رو قبول میکنیم. الا اینکه بله شما ممکنه بفرمایید مشروعیت نداره، کتاب هم میفرماید الا در این صفحه 149 الا ان اثبات مشروعیت مثل هذا الامر به حاجت الى دلیل، ما احتیاج داریم در مشروعیت این که آیا اگر اکثریت زمام یک حکومتی رو به دست کسی دادن یا بیعت کنندگان به دست کسی دادن، آیا این مشروع هست یا نه، ما احتیاج به دلیل داریم. کتاب میگه احتیاج به دلیل داره ولی فی نفسه امر معقولیه، یعنی ثبوتاً نمیدونم بگم یه امر غیر معقولیه. اگر اکثریت با کسی به کسی رأی دادن، اقلیت بیان اعتراض بکنن که چرا این آقا شده رئیس جمهور ما، اکثریت آراء مأخوذه عرض میکنیم، اگر به کسی رأی دادن نمیتونیم بگیم اشکال ثبوتی و غیر عقلایی داره. اصلا حاکمیت های الان امروز دنیا بر اساس همین نوع حکومت دموکراسی و رأی گیری و اینها میچرخه. پس ثبوتاً امر معقولی، اثباتاً البته احتیاج به دلیل شرعی داره. بعد میفرمایند که میتوانیم دلیل شرعیش رو از ادله ولایت فقیه بگیریم. اگر هیچ دلیل دیگری نداشتیم، اون دلیل ولایت مطلقه فقیه میگوید که اگر آمد حاکم شهر ولی فقیه که مبسوط الید و کار به دستش اومد، این در واقع مدیریت این شرکت رو تنفیذ کرد، یا اومد قانون اساسی رو تنفیذ کرد که اون قانون اساسی عرض میکنم که مدیریت چنین شرکت هایی رو با رأی اکثریت مثلا تنفیذ کرد، یا قوانین پایین دستی که ذیل قانون اساسی میگنجه که قانون اساسی به تنفیذ اون ولی فقیه رسیده، و همینطور اگر رئیس جمهوری رو تنفیذ کرد، اگر نمایندگانی رو توسط مثلا نمایندگانش در شورای نگهبان یا کجا تنفیذ کرد، این دلیل ولایت فقیه دلیل اثباتی میشه دیگه، میاد این عمل معفی نفس معقول ثبوتی رو اثباتا هم امضا میکنه. بله اونم
بله.
بله یعنی قانون اساسی می شود مرجع، که این آقا می شود وکیل اکثر. حالا فقط در مشروعیت قانون اساسی مثلا بعد بگیم اون تنفیذ ولی فقیه با ادله ولایت فقیه، این قانون هم مشروعیت. حالا قانون اساسی در کشورهای دیگه که حالا معتقد به شرع و شریعت اسلام نیستن، اونا مشروعیتش رو ممکنه با مقبولیت از مقبولیت مردم میگیره و رأی مردم میگیره. ما علاوه بر رأی مردم احتیاج به مشروعیت که این یعنی اجازه خدای متعال هم داریم. حالا این اجازه از ناحیه چی میاد؟ ادله ولایت فقیه ممکنه اگر کسی ملتزم به اون ادله باشه بتواند مشروعیت این قانون رو هم امضا بکنه که دیگه نورون علی نور میشه. اگر اون قانون اساسی هم که ملاک این است که این آقا شد وکیل اکثر مردم، چون قانون این رو انتخاب که این وکیل همه باشه ولی اونها وکالتش رو قبول ندارن، دلیل مشروعیت قانون هم شد عرض میشود که همون ادله ولایت فقیه. همین حرفا در مورد عزل میاد. اگر یک کسی رو اکثریت عزل کردم ولی اقلیت گفتم ما اینو قبولش داریم، چرا مثلا بنی صدر رو از ریاست جمهور خلع کردن، یه درصد بالایی از کسانی که بهش رأی دادن گفتن نه ما این رو هنوز رئیس جمهور خودمون میدونیم. چجوری میشود کسی که عزل میشود توسط مثلا نمایندگان مجلس این از اون وکالت سلب بشود؟ سلب وکالتش هم به همین شکله، یعنی اون قانونی که براش این وکالت رو جعل کرده همون قانون میتواند این وکالت رو از او سلب بکنه. یعنی دست قانون دست بالای دست عرض میشود که اون اقلیته، ولی اون اقلیت بگن ما این رو به عنوان رئیس جمهور قبول نداریم، قبول داریم هنوز، ولی قانون میاد و او رو خلع میکنه. خب این اشکال اول. اشکال اول بنابراین این شد که اگر کسانی این آقا رو به عنوان وکیل خودشون و مدیر اون شرکت قبول نکردن، چجوری آقا میخواد وکیل از ناحیه اونها باشه؟ که به این صراح جواب گفتیم. اشکال دوم این است که خب الان اومدیم این آقا شد وکیل سهامداران این شرکت، این سهامداران 4 نفر 5 نفر 10 نفر هستن، 1-2 نفرشون از دنیا رفتن، باید وکالت باطل باشه دیگه. 1-2 نفرشون ممکنه مثلا مبتلا به اغما شدن، رفت در حالت بیهوشی عمیق و اغما که الان دیگه نه هوشیاری داره نه هیچی، باید وکالت باطل بشه. بعضی از علما اینطور بودن دیگه، مثلا اگر عمل جراحی رو مضر میدونستن به وکالت ها، میگفتن من فلان آقا رو در فلان شهر، فلان آقا رو در فلان شهر وکیل خودم کردم، اگر من بخوام بیهوش بشم برای عمل جراحی تمام این وکالت ها باطل میشه. اون لحظه ای که اون وکالت ها باطل میشه این آقا میخواد وجوهات از طرف من بگیره، حق گرفتن وجوهات نداره و مثلا کار مشکل میشه. بعد راههایی ترسیم میکنن که چجوری این وکالت 2 مرتبه آقا به هوش میاد، یا مثلا بگیم آقا مثلا 10 روز 5 روز 2-3 روز این آقایون هیچ کسی وجوهات نگیره مثلا، یا بعضی نه گفتن نه اغما سبب از بین رفتن وکالت ها نمیشه. مشهور الان میگن اغما به این مقدار که اغما ارادی که باعث برای عمل جراحی هست باعث بطلان وکالت نمیشه، ولی بعضی احتیاط میکنن. نقل شد از مرحوم حضرت آیت الله حاجی احمد خونساری که ایشون عمل مختصری البته داشتن بدون بیهوشی، حالا نمیدونم با مثلا لمس و بیهسی موضعی بوده با تلاوت قرآن بوده، حالا اون بیه حاله بله قرائت قرآن بکنه و ایشون برای اینکه این وکالتش باطل نشه مثلا اشکال میکردن و عمل رو انجام دادن و ایشون بیهوش نکردن ایشون. خب پس اگر کسانی از این سهام دارن از دنیا رفتن، کسانیشون بیهوش شدن، احیانا بعضی هاشون مجنون شدن دیوانه شدن، آیا اینها باعث بطلان مدیریت این آقا میشه؟ کسی نگفته سبب بطلان مدیریت میشه و کماکان باید بگیم که این مدیریت این آقا نافذه و همچنان میتواند مدیریت بکنه. مساهمه یعنی مساهمین یعنی سهامداران، مساهمه یعنی سهامداری. جوابی که عرض میکنیم این است که اولا این که ما بگیم که با مرگ و با بیهوشی و با جنون وکالت باطل میشه، با وجود اینکه یه امر مشهوریه بین فقها، ولیکن بعضیا اشکال کردن به این امر مشهور. مسلم نیست که حتما الا ولابد حتما با این امور وکالت باطل میشه. صاحب حدائق تأمل داره در اینکه وکالت با موت صاحب میشه و اونجا تأمل داره. در مورد اغما و جنون فرموده قبول نکرده بطلان وکالت رو به واسطه اغما و جنون، گفته کماکان وکالت باقیه. همچنان که بعضی از معاصرین مرحوم حاج مرتضای حائری جناب فکر میکنم منهاج الساهلین محشال للحکیم، فکر میکنم برای مرحوم آقای اسد محمد سعید حکیم باشه، منهاج الصالحین آقای اسد محمد سعید حکیم باشه که یک دو سال قبل از دنیا رفتن، و حضرت آیت الله آیا اسد کاظم حائری، اینها فرمودن که نه، احتمال دادند که حتی وکالت اگر قرینه‌ای برش باشه، وکالت میگه من شما رو وکیل کردم که این کار رو انجام بده، حتی اگر من مردمم کار رو انجام بده، اگر قرینه‌ای نصب بکنه وکالت، یا تصریح بکنه یا نصب قرینه بکنه، وکالت این کارایی رو داره، حتی برای بعد از مرگ هم وکالت کارایی داشته باشه. حالا اگر این سهامدارا گفتن آقا شما وکیل، هر کدوم از ما هم که مردیم شما به مدیریتت ادامه بده، بنابراین از این جهت میتونه مشکلی نباشه. و جواب دیگری که میدیم، اگر این مبنا رو بپذیریم، ممکنه بر فرض این که بعضی از سهامدارا اینها از دنیا برن یا مبتلا به جنون و اغما بشن، ولی یا اساسنامه اون شرکت، نظام الاساسی یعنی اساسنامه اون شرکت، یا قانون خارجی اون شرکت، مثلا قانون شرکت ها که به مصوبه مثلا مجلس رسیده، یا عقلای یک جامعه این آقا رو وکیل ورثه اون سهامداری که از دنیا رفته، یا وکیل اون کسی که الان دیوانه شده یا مغما علیه هست به حالت اغما در آمده قرار بدن، میگن عقلا میان میگن که این آقا که از دنیا رفت، ما این آقا رو وکیل ورثه، ورثه هرچی هم داد میدن، ما نمیخوایم مدیر اون شرکت باشه، ولی قانون میگه یا اساسنامه شرکت یا قانون خارجی، قانون اساسی یا قانون مثلا شرکت ها و چی، میگن ما او را وکیل این شرکت قرار میدم، وکیل شما بر این شرکت قرار میدم، یا وکیل شخص دیوانه قانون قرار میده، یا وکیل مغما علیه، یا اگرم وکیل قرار نده میگن تصرفاتش رو در حق شما نافذ میدانیم، وکیلم که نامگذاری نشه و صدق وکالت هم که نکنه، تصرفاتش در حق شما نافذه و شما حق اعتراض ندارید. فقط یک صورتی رو اینجا واقعا میتونیم بگیم که مشکله، یک زلزله بیاد مثلا 9 نفر از سهامداران دهگانه از دنیا برن، یه نفرشون مونده، 9 نفرشون از دنیا، اگر اکثر سهامدارا از دنیا برن یا مبتلا به جنون و اغما بشن، اینجا دیگه بگیم این آقا وکیل اون کسایی که از دنیا رفتن، وکیل مثلا ورثه اینهاست. اگر اکثر سهامدارا یه مرتبه از دنیا برن یا همشون مشکل دار بشن، دیوان و مغما علیه بشن، این وکالت دیگه میتونیم بگیم باطله. اینجا احتیاج به این دارد که سهامداران جدید، ورثه اون سهامداران مثلا بیان یه مدیر جدیدی رو انتخاب بکنن، این یه با نعم این اشکال رو فل جمله میپذیرن. ورثه هم نداشته باشه میشه امام وارث من لا وارث له، اونجا امام یه کسی بر اموال اون آقا مثلا تعیین میکنه. اشکال سوم چهارم خیلی سریع بگیم، اشکال سوم این است که در هر وکالتی، زمان وکالت صحیح هست که خود موکل قادر بر انجام مورد وکالت باشه، بتواند مورد وکالت رو انجام بده، حالا که در بحث ما سهامداران میتونن در کار مدیر دخالت بکنن، برن در مورد وکالت هر کاری که خودشون میخوان، اموال شرکت رو اینا رو خرج بکنن، نه دیگه کار رو میدن دست مدیر، مدیر عامل شرکت، و خودشون میکشن کنار. اینجا چجوری میشه این از باب وکالت باشه، حالا که موکلین نمیتونن در مورد وکالت در اموال شرکت تصرف بکنن؟ جوابی هم که میدیم این است که اشکالی نداره، اینها تا بالقوه میتوانستن هر کدوم مدیر بشن، 10 نفر بودن، 10 نفر بین خودشون نشستن، یه نفر مدیر انتخاب کردن، هر کدوم از اینها بالقوه قدرت تصرف داشتن، الان بالفعل صلاحیت و اختیار تصرف ندارن. ما اون چیزی که میخواهیم این است که این آقایون بالقوه صلاحیت تصرف داشته باشن. همین اشکال حیاتون باشه در مورد شخص اعتباری، وکیل از نوع شخص اعتباری مطرح بود که شخص اعتباری اصلا شعور نداره، ادراک نداره، که اونجا اشکال یه مقدار عمیق‌تر بود. حتی بالقوه هم خود شخص اعتباری نمیتونست تصرفی داشته باشه تا اینکه حالا بخواد شخصی رو وکیل از خودش قرار بده. ولی اینجا اشکال راحت‌تره. اینها هر کدوم بالقوه که صلاحیت تصرف در اموال و دارایی‌های شرکت رو دارن، بالفعل چون این اختیار رو واگذار کردن، وکالت دادن، کسی رو مدیر قرار دادن، الان نمیتونن. انما هو لازم فی الوکاله، این جواب رو بخونیم این چیز جا نیفتاد. انما هو لازم فی الوکاله الصلاحیت الذاتیه لقیام الموکل به عمل ما، اینکه موکل بتواند یک کار مشخصی رو ذاتن انجام بده، صلاحیت بالقوه داشته باشه. ولا تلزم صلاحیت الفعل، اما اینکه صلاحیت بالفعل داشته باشه لازم نیست. ولهذا فمن العقلائیه، این امر عقلائی است که ان یمنح احد المحافظین به محافظت ما، این به خاطر یه تیکش هم خوب خونده شد، یکی از محافظین، محافظین یعنی استاندار یا استانداری، این یمنح از صلاحیه، این از صلاحیه نایفایل یمنح هست یا بگی مفعول دومشه، یکی از محافظین که مفعول اولش همون احد المحافظینه که به عنوان نایب فاعل یمنح قرار گرفته، یک استاندار نسبت به یه استانی میتواند صلاحیت داده بشود به ان یقوم به انجاز عملن، که کاری رو انجام بده، اما به وساطت وکلائه استاندار، که اگر بهش میگم آقا شما این استان زیر دست شماست، یعنی همه کارها رو خود شخصا انجام بده، نه معاون اول، معاون امور عمرانی، معاون نمیدونم امور مالی، معاون چی، همه کارها رو توسط معاونین و وکلاش انجام میده. پس این که خودش بالفعل میتونه در همه این کارها رو انجام بده، اما همه این کارها با بازواش انجام بده، بازوان خلاصه مدیریتیش. اگر بهش میگن که شما صلاحیت اداره و انجاز این کار رو داری به واسطه وکلا، دون ان یقدم علی ذلک العمل به شکل مباشر، بدونه که خودش به شکل مستقیم وارد هر کاری بشه. و هنا هم همینطوره، یعنی اگر ما میایم مجمع عمومی یا هیئت امنایی میان اختیار انجام امور مربوط به شرکت رو میدن به یه آقایی، به این معناست که خودشون فی نفسه قدرت داشتن این کار رو انجام بدن، حالا این قدرت رو در واقع تنفیذ میکنن و این قدرت رو میدن به این آقای مدیر و برای خودشون حق اقدام رو به شکل مستقیم سلب میکنن. بنابراین از این ناحیه باز اشکالی مربوط به وکالت دادن سهامداران به شخص مدیر و رابطه‌ای که بین سهامداران و شرکت و مدیر شرکت برقرار هست، این رو به شکل وکالت تفسیر بکنیم، از این جهت هم مشکل نیست. انما الکلام در اشکال چهارم، اشکال چهارم که این اشکال البته علا بعض الوجوه مطرحه ولی اشکال بی جوابیه، اشکال چهارم این است که حالا اگر اومدیم اموال شرکت ملک سهامدارا نباشه، اینا اصلا سهامدار مثلا نیستن، اینا در واقع مالک شرکت هستند، مؤسس شرکت هستند، این اموال شرکت در واقع اموالی بوده که یک کسی وقف این شرکت کرده، یک کسی از دنیا رفته گفته مثلا سلس من رو باش این کارها رو انجام بدید، کارهای عمرانی و کارهای خیر. خب این اصلا آقایون مؤسس که هیئت مدیره این شرکت رو تشکیل میدن خودشون مالک این اموال نیستن، اینها میخوان وکالت بدن به یک کسی که در این اموال تصرف بکنه. موکل باید مالک مورد وکالت باشه تا بتواند به کسی وکالت بدهد که تو تصرف بکن در اون اموال. اگر اونها مالک این اموال نباشن چجوری میخوان به کسی وکالت بدن که تو در این اموال تصرف بکن؟ اینجا بنابراین میتوانیم بگیم که اذا لم یکن شرکا مالکین لاموال شرکه بل کانت شرکه نفسها مالکتن لتلک الاموال، این اموال شده مال خود شرکت چون شرکت ذمه داره، فلا معنا لاتخاذ شرکا وکیلا لهم، دیگه معنا نداره شرکا بیان یه وکیل را بگیرن لیتصرف فی اموال الاخرین تا اینکه بخواد وکیل در اموال دیگری باشن، یه کسی من شما رو وکیل بکنم که شما مثلا در اموال زید تصرف بکنید، من چه کارم که شما رو وکیل بکنم که شما در اموال زید تصرف بکنید، این بیمعنیه. و علیه بنابراین و بناهن علا قبول هذا المبنا بالنسبه للاشخاص الاعتباریین، اگر ما مبنا رو نسبت به اشخاص اعتباری قبول کردیم که اشخاص اعتباری خودشون مالک میشن. حالا من گفتم مثلا یه شخصی اموالش رو گذاشته، لازم نیست اون فرض رو هم در نظر بگیره. اگر ما گفتیم دیگه این اموال شده اموال شخص اعتباری، این آقایون چه کاره هستن که از طرف شخص اعتباری کسی رو وکیل بکنن که در اموال شرکت تصرف بکنه؟ ما اگر این مبنا رو پذیرفتیم که اشخاص اعتباری مالک میشوند، فانه لا یمکن تصرف الوکاله الا من جانب شخص اعتباری نفسه، خود شخص اعتباری باید کسی رو وکیل بکنه نه سهامدارا. و خلاصه ای مسئله این است که بله یعنی بدون اجازه یکی از سهامدارا میخواد تصرف بکنه، بله بله اونم تصرفه، منتها این جزء اموال شرکته. چون از اموال شرکت است، اگر ما گفتیم که اموال شرکت رو خود شرکت بعد اجازه تصرف در اینها و وکالت تصرف در اینها رو بده به شخص مدیر، خود شرکت باید بده، بعد اشکال این است که این سهامدارا مالک اون اموال نبودن که بخوان اجازه تصرف بدن، ولی اینم جزء همون اشکال ما میشه دیگه، اشکالی که شما میفرمایید. خودشون در واقع سلب ملکیت به این معنا گفتن تا شرکت منحل نشه این اموال مال شرکته، بعد خودمون اگر تصمیم گرفتیم شرکت منحل بکنیم میایم سهم هر کسی رو تقسیم میکنیم، فعلا این اموال دیگه از اموال ما خارج شده، مثلا خمس و زکات هم دیگه بهش تعلق نمیگیره. نمیتونه بگه من مثلا این مقدار مال، بله خمس و زکات نسبت به سود از این شرکت و مثلا سهامی که داره احیانا ممکنه نسبت به سهامش، ولی اموالی که الان زیر دست شرکته دیگه مال اونها نیست. حالا مدیر به چه عنوان داره تصرف میکنه؟ یعنی به عنوان وکالت داره تصرف میکنه؟ اگر وکیلت، وکیل از چه کسی؟ وکیل از به وجود آورندگان اون شرکته یا وکیل چه کسی؟ حالا ما همین نسبت مدیر به شرکت رو میخوایم بگیم چه؟ این خلاصه رو خیلی سریع میخونم. ول خلاصه فاننا اذا اعتبرنا المالک و الشخص الاعتباری، اگر ما مالک را، مالک اموال شرکت رو خود شخص اعتباری دونستیم، فانه لابد من تصور الوکاله له، فقط ما میتونیم بگیم او میتواند شخصی را به عنوان مدیر وکیل خودش بگیره. ولا محظور فی هذا الوکاله، محظوری نبود مگر اون اشکال چهارم تصویر اول که ما زمانی میتوانیم شخصی را وکیل شخص دیگر بدانیم که بتوانیم کارهای مدیران رو نسبت بدیم به شخص اعتباری، حالان که این مسئله و عدم توافق ذالک مع الوکاله، این با وکالت جور در نمیاد وفقا لبعض الممانی فی باب الوکاله، که در باب وکالت ما نمیتوانیم اعمال وکیل رو نسبت به موکل بدیم. ولی اگر مبنامون در باب وکالت این شد که ما میتوانیم عمل وکیل رو به موکل نسبت بدیم، این اشکال این نظریه وکالت نسبت به شخص اعتباری، وکالت نه برای در واقع اعضای هیئت مدیره بلکه وکالت برای شخص اعتباری، این نظریه چهارم دیگه هیچ محظوری، ببخشید نظریه وکالت که نظریه اول فعلا هست، این نظریه اول نظریه وکالت، وکالت از ناحیه خود شخص اعتباری متضمن هیچ محظور و اشکالی نیست. البته این نظریه نظریه خوبی است ثبوتاً، اما اثباتاً احتیاج به دلیل داره. خب اگر ما به دلیل دست پیدا کردیم که هیچ، که ظاهراً دلیلی نداریم در ادله، خب ما دلیلی بر این نظریه نداریم که ثبوتاً نظریه خوبیه اما اثباتاً دلیل نداره، تنها راه این میماند ما بیایم نظریات دیگر هم بررسی بکنیم، ببینیم نظریات دیگه یه نظریه خوبی از توش پیدا میشه یا نه. اگر نظریه خوبی از توش پیدا نشود، نظریات دو سه چهار خود این دلیل میشود که نظریه اول بالاخره شاره مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته. رابطه مدیر با این شخص اعتباری چیه؟ هیچ کدوم از اون نظریات نشد، این نظریه که ثبوتاً مشکل نداره خودش دلیل میشود عدم اونها بر این که این آقا به عنوان وکالت از شخص اعتباری مدیر این شرکت هست. بنابراین ما باید نظریات دیگر هم مطرح بکنیم، ببینیم اون نظریات درستی هست یا نه، که اگر درست بود و دلیل داشت خب طبیعتا اون نظریات دیگر ما بهش ملتزم میشیم، ولی اگر درست نبود و دلیل نداشت ما برمیگردیم به همین نظریه وکالت و میگیم مدیر وکیل شخص اعتباریه. انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.